أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بأنجل ودرمان أنجل است. درمان أول، درمان شاخص، درمان شاخص انگل سرکه است. به خصوص برای انگل شکم و شامل انگل های دیگر هم می شود. خب یه سری انگل ها درمان سخته، انگل کیسه‌ای، انگل گربه. امام کنه بر تمامی این جزئیات واقفند. فرماید فغتمس فیه، باید غوطه‌ور بشی در سرکه، نیاز به سرکه زیاد، بدن باید پر از سرکه بشه تا این انگل ها را بکشه. درمان دوم خرما. بله، بعید به نظر بزن. انقلاب اول دوم لازمه، مگر اینکه سرکه خمر نباشه. نه، ما تصور خوبی از سرکه نداریم بر اثر تبلیغات طب سنتی ها. سرکه آسیب نمیزنه، ناشتا هم بخوری به بعد آسیب نمیزنه. درمان دوم خرما. راجع به درمان با خرما روایات با هم اختلاف دارند. بعضی روایات می‌فرمایند که مطلق خرما، نه عددی معین می‌کنه، نه نوع خرما معین می‌کنه، نه زمانش حتی، ولی بیشترش زمان را ذکر می‌کنه. این روایاتی که زمان را ذکر می‌کنه دو دستن، دو طایفن. یه طایفه می‌فرمایند صبح ناشتا خرما بخورید، یه طایفه دیگری می‌فرماید شب خرما بخورید، یه طایفه می‌فرماید صبح ناشتا. روایات متعدد. یه طایفه می‌فرماید شب بخورید. اینا هم روایات متعددی است. پس در حقیقت نیاز به جمع داره. روایات ما از نظر نوع خرما بیشترش مطلقه، ولی روایاتی هم داری می‌فرماید خرمای عجوه، خرمای مدینه. هر خرما نیست، خرمای عجوه است. پس ما این دو طایفه، روایاتی که دال است بر این است که شب باید مصرف بشه یا صبح ناشتا باید مصرف بشه، بخونیم. طایفه اولا روایات صبح ناشتا است. روایت اول روایت مستغفری. مستغفری یک کتابی داره به نام طب النبی، طب پیامبر، روایات در این کتاب آوردن، اما من بنده ندیدم مستقل چاپ بشه. داخل بحار هست، داخل کتاب جلد 59 بحار، آخر جلد 59 خود کتاب طب النبی کاملا اینجا اومده، رساله ذهبی هم آورده. طب النبی مستغفری روایات خیلی جالب داره در راستای دارو و درمان. حالا این یه روایتش از پیامبر نقل میکنه، روایتش از پیامبر است. قال کل التمر علی الریق، پیامبر فرمودن خرما ناشتا بخورید، علی الریق، فانه یقتل الدود، زیرا این کرم ها انگل ها را میکشد. دود، دود یعنی کرم، کرم ها انگل ها را میکشد. زیرا این روایت از یک ناحیه اطلاق داره، نوع انگل، نوع کرم، حالا مقید نکرده به انگل شکم، کل کرم ها، کل انگل هاست، کل التمر اندازه‌ای معین نکرده، نوع خرما معین نکرده، خرما بخورید ناشتا، یک قید داره و اون ناشتا بودنش. کل التمر علی الریق فانه زیرا خرما انگل را میکشه. این یک روایت. روایت دیگر روایت شیخ صدوق میفرماید که کل التمر علی الریق، خرما ناشتا بخورید، کل التمر علی الریق، فانه یقتل الدیدانه فی البطن، زیرا این خرما دیدان یعنی کرم، کرم های شکم را می کشد. این دو تا قید داره این روایت. یک قید این است که ناشتا باشه، یک قید دیگر این است که انگل های شکم را می کشه، همه انگل ها نمی کشه، فقط انگل های شکم. فی الباطن دو تا قید داره این روایت. روایت سوم روایت ابن بسطام از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه انه قال کل العجوه، عجوه بخورید، خرمای عجوه، خرمای مدینه، کل العجوه فان العجوه تمیتها، عجوه، زیرا عجوه انگلها را میکشه، میمیراند. و ولیکن علی الریق، این هم ناشتا باشه. پس سه تا قید داره، یک قید این است که عجوه باشه، یک قید این است که ناشتا باشه، بله یکی، بله یک قید هم، بله یک قید عجوه باشه، یک قید هم ناشتا، دو تا قید داره. خیلی خوب، این راجع به این روایت سوم. این سه تا روایت در یک نکته اشتراک دارن و اون این است که بعض انواع خرما، حداقلش بعض انواع خرما انگل کش است. حالا این ستا در یک نکته هم اتفاق دارن و اون مصرف خرما در ناشتا صبح. البته اینجا این روایت تعلیل میاره، فرمای زیرا انگل ها را می کشه، ولی بنده شاید بیشتر از این استفاده می کنم. اصلا خوردن خرما در ناشتا خوبه، درست انگل کش است، ولی به طور کلی خوبه، زیرا خرما سیری کاذب میاره. از روایات این معنا استفاده میشه. پیامبر میفرماید خانه ای که درش خرما نباشه، اهل اون خونه گرسنن، سیر نمیشن. این خرما این خاصیت رو داره که اینجا صبح ناشتا، امام پیامبر میفرماید صبح ناشتا، حضرت امیر میفرماید صبح ناشتا خرما بخورید، به خاطر اینکه فواید متعددی داره. یک فایده نیست، فقط کرم کش نیست، فایده دیگرش این است که میل به غذا را کم میکنه، انسان احساس سیری کاذب میکنه، میل به غذا را کم میکنه، اشتها نسبت به غذا کم میکنه، آدم احساس سیری میکنه. این خودش چیز خوبی است، به خلاف اون چیزهایی که سبب گرسنگی کاذب میشن، مانند چای. چایی سبب احساس گرسنگی کاذب، انسان هرچی هم خورده، غذا خورده باشد، وقتی چای میخوره احساس گرسنگی میکنم. این طایفه اول بود. طایفه دوم میفرماید شب خرما بخورید. در اون روایات قبلی میفرماید صبح ناشتا. روایت اول روایت نعمان است، در کتاب دعایم الاسلام از پیامبر نقل میکنند: من اکل سبع تمرات عند منامه، کسی که 7 دانه خرما موقع خواب بخورد، عند منامه، اوفی من القولنج، حالا معافا میشه، درمان میشه از بیماری قولنج، التهاب روده، ورم روده، اوفی من القولنج. حالا این عوفیه خواه به معنای درمان، خواه به معنای پیشگیری، برای قولنج مفیده. 7 دانه خرما برای قولنج مفیده. و قتلنا الدوده فی بطنهی، انگلهای شکم را هم میکشه. و قتلنا الدوده فی بطنهی، انگلهای شکم را میکشه. این روایت اول بود. این روایت قیدش این است که شب مصرف بشه، به خلاف اون روایات قبلی که می فرماید ناشتا مصرف بشه. حالا یه روایت دیگری داریم، ابن بسطام و برقی و کلینی، در 3 تا مصدر آمده، هم ابن بسطام یعنی 2 تا برادر، هم برقی صاحب محاسن در کتاب محاسن، و هم کلینی در کتاب کافی، به سند معتبر، سندش هم معتبره. از کی؟ از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. قال من اکل 7 تمرات عجوت عند منامی، کسی که 7 دانه اندازش معین میکنه. هم این روایت هم روایت قبل میفرماید 7 دانه خرما. قید اول این است که 7 تا. من اکل 7 تمرات عجوت عند منامه، قید دومش این است که موقع خواب، عند منامه، موقع خواب، عند منامه، قتلنا الدیدان فی بطنه، انگلهای شکم رو میکشن، انگلها را در شکم میکشن. خب این روایت که اعتبارش از همه روایات دیگر بیشتره، در 3 تا کتاب ما، کتاب معتبر شیعه وارد شده. خیر، مشکل همینه. عجب. خب بله، برای کشتن انگل شاید 1 شب کافیه دیگه، اطلاق داره، نه فرموده هر شب یه بار همین کار را انجام بده، این اتفاق میفته، انگل ها را میکشه. آب اسم آب نیوردن، میشه بعدش آب خورد، میشه نخورد، جا داره. خیلی خوب، منتها این روایت قید عجوه داره و عجوه هم گیر نمیاد. حالا در مدینه کیلوش 150,000 تومان، 125,000 تومان، 150,000 تومان، هم گرانه هم گیر نمیاد، مگر اینکه فسیلشو از مکه بیارن توی کشورهای دیگه، توی بلاد دیگر و اونجا بکارن. ممکنه هم باشه، ولی ممکنه اسمش تغییر کرده. داریم مثلا در بعضی کشورها فلان خرما، این هم خرمای عجوه است، همچی چیزی داریم در روایات. خیلی خوب، بس عجوه خورده کار سخت است، ولی این روایات بله مثبتاتن، با هم شاید تنافی نداشته باشن. اینا مثبتاتن، یکی میگه خرما بخور، یکی میگه خرمای عجوه بخور، یکی میگه صبح بخور، یکی میگه شب بخور، اینا مثبتاتن. برای جمع بین این روایات از نظر زمان، از ناحیه زمان، از ناحیه زمان باید عرض کنیم خیلی اشکال ندارد. باید بگیم اون روایاتی که می‌فرماید ناشتا بخورید قید اجوا ندارد. هر خرما، بله هر خرما استفاده کنی، هر خرمایی که غیر از عجوا اگر استفاده کنید این ناشتا استفاده کنید برای کشتن انگل شکم، ناشتا استفاده کنید. ولی در خصوص عجوا شب باید مصرف بشه، چون روایات عجوا همه قید شب داره، عند منامهی موقع خواب. روایات عجوا به این شکل بین این روایات جمع میکنیم. فقط یه روایت داریم، روایت حضرت امیر میفرماید خرمای عجوا بخور، ولیکن ذلک علی الریق، پس بهتر هم باشه این ناشتا باشه. ولیکن این یه تکنه، یک تکلیف دیگر، یه امر دیگر، دو تا امر داره، یکی عجوا بخور هر وقت خواستی، یه طلب دوم، یه امر دوم فرماید ولیکن ذلک علی الریق. تکلیف دوم اینجا ترتب محسوسه، حالا صبح خوردی، صبح نخوردی، شب بخور، مثلا شاید این معنا به دست میاد، مشکلی از این جهت نداره. شاید این به نظر میرسه این جمع جمع خوبی است بین این روایات و این دو طایفه از روایات. اونهایی که میگه مفادش این است که ناشتا بخورید، این راجع به غیر عجوه، و اما راجع به عجوه باید عرض کنیم که باید موشب موقع خواب مصرف بشه، به این شکل بین این روایات جمع بشه. و عرض شد که بین این روایات تنافی و تضادی وجود نداره. اگر کسی قائل به تقیید بشه باید بگه که تنها درمان انگل خرمای عجوه، حالا اون هم شب، مثلا نهایتش این ها این میشه، ولی شب و روز میشه. بله انده منابی من شب، شب که معلوم نیست شکم خالی، میگه با شکم پر بخوابید. نه برعکسه، میگه با شکم پر بخوابید. روایات این حرف سنتی هاست. خیلی خوب، این راجع چی برای نه البته عجوه فواید خاص خودش داره، برای سحر و سم و لمم و این چیزا هست. خب الان بله اینایی که مطلقا شاید شامل اینا هم بشه، ولی سرکه ما از روایات استفاده کردیم کل انگلا را میکشه، ولی خرما بیشتر انگل شکم رو میگه. بنده به اعتقادم اینه خرما هم اگر هم کرم کشست، به جهت این که در معده ترش بشه، آدم خرما بخوره بعدش روش آب بخوره، این خرما هم خودش ترش بشه، تبدیل به سرکه بشه، به زمیمه اسید معده است. خب درمان سوم آب آسمان است، آب نیسان. در آب نیسان روایات متعدد وارد شده که درمان کل بیماری هاست. حالا دیشب خوندیم در پردیسان درمان کل بیماری هاست. خیلی خوب، من جمله مسئله انگل شکم یا شاید انگل کل بدن در روایت داریم. من شربهو، کسی است که آب آسمان، آب نیسان بنوشد، لا یتجع، اینجا کلمه لا افتاده، لا یتجع بطنهو، مبتلا به شکم درد نمی شود، ولا یخاف الزکام مبتلا به سرماخوردگی نمی شود. بله، و وجع الضرس به دندان درد مبتلا نمی شود، ولا یشتکی المعده معده درد و بیماری معده مبتلا نمی شود، ولا الدود به انگل مبتلا نمیشه، درمانم هست، ولا یصیبه القلنج مبتلا به ورم و التهاب روده هم نمیشود. پس یکی هم انگل الا یا جلو ابتلا به انگل میگیره یا یکی درمانش هم هست. این یکی تمام شد. بحث بعدی راجع به بله، یه روایتی هم داریم که علت به وجود آمدن انگل در شکم بیان میکنه و اون میفرماید علتش خوردن گوشت نپخته است. گوشت نپخته امروز هم از نظر علمی ثابت شده این لارها و انگلهای تخمکهای این انگلها در گوشت گاو بخصوص در گوشت گاو وجود دارند. گوشت اگر خوب پخته نشه این سبب ابتلا به انگل میشه، این بخصوص انگل کدو، ولی بحثش دیشب مفصل بحث کردیم. خیلی خوب نداره اطلاق داره. بفرمایید که روایت داریم در رساله ذهبیه اومده و اکل اللحم نی گوشت نپخته و اکل اللحم نی یولد الدود فی الباط سبب تولید انگل در شکم میشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بله، البته خب این انگل بعضی هاش محسوسه، انگل ها مثل اینکه که خارش ایجاد بکنن در مقعد، مانند انگل سوزنی یا اون انگل های ریز که دیده نمیشه. انگل ها گاهی هم از بدن خارج میشه و نشون میده که انگل در شکم وجود داره. گاهی هم سبب علامتش و نشانش همون دندان قروچه است. اینایی که در خواب دندان قروچه دارند و آب دهانشون از دهن خارج میشه اینا مبتلا به انگلند. درمان این حالت هم اشک سرکه و خرما و آب آسمان. و اما بحث بعدی راجع به انگل سر نه مغز. یه بار که استفاده کنن انگلا را میکشه، ولی خب ممکنه دوباره عود کنه تخمکاش باشه. چی؟ اونا هم خوبه. چی؟ دیدان یعنی انگل کر. دود همون دیدانه بار. دود همون دیدانه. نه، پیامبر فرمود ناشتا بخورید. بله، در حقیقت همین. ها سرکه چیکار کنه؟ ها با هم بخورن؟ ها دروی قوی تر میشه. سرکه خرما بخوریم. شاید بعید نیست. و بیشتر شاید منظور همینه. و اما انگل مغز، در مغز انسان هم انگل به وجود میاد و سبب سردرد هم میشه. البته به نظر میرسه این انگل در سینوس هاست، حالا داخل مغز مثلا شاید بعید به نظر میرسه، بیشتر تو سینوس هاست، چسبیده به مغز که نه در مغز به وجود میاد. درمانش هم در روایات میفرماید شانه عاج است، شانه ای که از عاج فیل درست میشه، این درمان انگل مغز است. روایتی است که طبرسی نقل میکنه از امام عسکری صلوات الله و سلام علیه، میفرماید التصریح بمشط العاج، شانه کردن با شانه عاج، التصریح بمشط العاج، بله، ينبت الشعر في الراس، سبب رویش مو، علاج تاسی، علاج ریزش مو، علاج کم موییس، و یطرد الدود من الدماغ، انگلها از مغز ترد میکنه، بیرون میکنه، و یطفئ المرار، مرها صفرا سودا را خاموش میکنه، و ينقل لثته والعمور، سبب پاک شدن، تمیز شدن لثه و اطراف دهان، گوشت دهان. خیلی خوب، فواید زیادی داره. حالا میکانیزمش به چه شکل هست نیاز به بررسی داره. شانه کردن سر، این همه خصوصیت داره. یکی از خصوصیتهاش مسئله انگل مغز ترد میکنه، حالا یا میکشه یا از بین میبره. شاید درمان دومش بله العمور. العمور، عمور یعنی گوشت دهان، گوشت دهان، گوشت داخل دهان. خیلی خوب، این بحث، بله، این راجع به این. یک درمان دیگری هم استنشاق، استنشاق با آب سرد این انگلها را میکشه. اگر کسی با آب سرد استنشاق کند، احساس یک درد شدید میکنه و این درد شدید ناشی از آسیب دیدن این انگل هاست. حالا این خودش درمان، یه جور درمان سردرد است و انگل کش است، انگل مغز و کرم مغز رو میکشه. شاید درمان دیگرش، بله، با آب نم استنشاق، نه دلیل نداریم. با آب سرد استنشاق، با آب سرد. حالا اینا چون گرمند و در جای گرم هستند، در مغز که گرم است و در جای گرم، آب سرد برای اونها کشنده است. شاید درمان دیگرش دود چوب انار، چوب انار اگر بسوزونن و استنشاق کنن انگل کش است، بلکه این خاصیت رو داره این چوب انار. دود چوب انار کلن حشرات و جنبنده ها را میکشه. این خودش یک جور سمپاشیه، فرض کنید که طبیعی، برای درختان هم خوبه. مثلا باغ ها را با چوب انار دود کنن، این خودش میکشه حشرات و آفت ها را میکشه. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید دخان و شجر رمان، دود درخت انار، بله، دخان شجر رمان، دود درخت انار، ينقل هوام، ينفي، از بین میبرد، از بین میبرد هوام، جنبنده ها و حشرات، حشرات را از بین میبرد، هوام را از بین میبرد. خوبه، این علای خودش یه ابتکاریست در راستای، بله، آفت کشی، آفت درختان هم خوبه. حشره کشی در خونه ها، به جای این که از سمهای حشره کش که خیلی ضرر داره استفاده بشه، به جای اون از دود چوب انار استفاده بشه. خلاصه این چوب درخت انار را بسوزونن، دودش خودش حشره کشه، نیاز به حشره کشه شیمیایی و مضر نیست. پس بعید نیست، چون این انگل ها در سینوس قرار دارند، استنشاق، تنفس این دود انار، چوب انار، این انگل ها را می کشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بواسیر، خوب، و بیماری های مقعد. بواسیر و بیماری های مقعد، این خودش یه بیماری که محل ابتلاست، به خصوص علما، بیماری علماست. این عمومیت داره، اختصاص به آفت خاصی نداره. خب حالا راجع به بواسیر، خود بواسیر محل ابتلاست، یه بیماری شایع و شناخته شده است و در عین حال هم شاید انواعی داره، تقسیم به دو نوع میشه. خب البته بهترین است که در مرحله اول حد الامکان بایستی پیشگیری کرد از این بیماری، مثلا باید پیشگیری کنه، کاری کنه که مبتلا نشود. حالا اگر مبتلا شد در مرحله بعد استفاده از دارو و درمان و راه پیشگیری از اون. حالا در جلد اول علل ابتلا به بواسیر ذکر شده و مهمترین این علل طولانی نشستن در دستشویی، طول دادن، این خودش سبب ابتلا به بواسیر است. یکی اینه، در روایت فرمود اجلس هونن و قم هونن، هم سبک بشین سبک هم پاشو، دیر نکن، طولانی نشه این قضیه، حد الامکان طولانی نشه. خیلی خوب. دومی این است که از آب گرم استفاده نکنید، از آب سرد استفاده. خب یه بوست درمان کنه، اینایی که یه بوست دارن و ناچارن طولانی بشینن، یه بوست رو درمان کنن. خیلی خوب. و اما راجع به درمان بواسیر، بله؟ خب علتش همون طول دادن در دستشویی، یا به خاطر یه مقدار وسواس و حساسیت و خلاصه باید خیلی تمیز بشن و اینا طول میدن مبتلا. البته شاید نشستن های طولانی هم در برای مطالعه این مشکل را به وجود میاد. آب سرد استفاده کنن، آب گرم استفاده کنن سبب ابتلا به بواسیر میشه. البته راجع به درمانهاش، حالا گاهی به عنوان پیشگیری یا اموری به عنوان پیشگیری ذکر شده، یه اموری هم به عنوان درمان و بعید نیست. نه فکر نکنم. نه این اشکال نداره. علتش روایات بیان میکنه، میفرماید طولانی دادن، طول دادن در دستشویی. حالا امروز میگن دستشویی فرنگی این مشکل نمیاره، دستشویی شرقی این مشکل به وجود میاره و نحوه نشستن مؤثره. این تبلیغات سوییست، خلاف روایه، ربطه به اینه. پیامبر مگر از این دستشویی فرنگی استفاده میکرد؟ نه اینجوری نبود، ارتباط به این مسئله نداره. مسئله طول دادن است. حالا خواه دستشویی فرنگی باشه، خواه دستشویی شرقی باشه، از این جهت فرقی نمی کنه. مهم طول دادن است، طول نباید بدن. خیلی خوب. شاید حالا طول دادن سبب انتقال آلودگی هم بشه، ولی اگر کسی طولش نبده این مبتلا نمید. بله؟ دیگه بدون معطلی اجلس هونن و قم هونن. حضرت لقمان به مولای خودش اون رفته به دستشویی و طول داد، لقمان نداش کرد، بله اینقدر طول نده، ان طول الجلوس علی الخلاء یفجع الکبد، کبد را آزار میده، به کبد آسیب میزنه، و یورث الباسور سبب ابتلا به بیماری بواسیر میشه. خب و اما راجع به مؤمنهاش و پیشگیری از این، البته تعبیرات در روایات مختلفه، گاهی به عنوان امان من البواسیر، گاهی یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. علاق یقطع شاید به معنای خوریزی بواسیر را قطع میکنه، یا خود بواسیر نر، بواسیری که به شکل گوشت اضافه قطع میکنه. به این تعبیرات وجود داره، ینزبر یقطع البواسیر، خوریزی، یا در روایت یحرق البواسیر، بواسیر را می سوزاند. این تعبیرات مختلف وجود داره، ما این تعبیرات را رعایت کردیم. اولین تعبیر، تعبیر امان، ایمنی، امان من البواسیر، اولین چیزی است که ایمنی و پیشگیری از بیماری بواسیر، غبیرا یعنی سنجد. سنجد خیلی توصیه شده در روایات، استفاده از سنجد، استفاده از سنجد در روایات سفارش شده. بله، فواید متعددی داره. یکی از فوایدش این است که ایمنی از بواسیر. روایت کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید که فی الغبیراء کسنجد هو امان من البواسیر و التقدیر، ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بواسیر و از تقدیر. تقدیر یعنی تقدیر ادرار، عدم کنترلی ادرار. این ایمنی و پیشگیری از بواسیر و از قطره قطره خارج شدن ادرار. البته تقدیر اگر با تا باشه، تای دست دار به معنای قطره قطره آمدن ادرار، ولی یعنی ببخشید تقدیر، بله، عدم کنترل ادرار. اگر تای دست دار میشه عدم کنترل ادرار، ولی اگر تاید نقطه، که این روایت تاید نقطه است، یعنی عدم خارج شدن ادرار و به سختی من تقدیر. تقدیر یعنی اقتصادی، به کم کم ادرار خارج بشه، به سختی خارج میشه، بهش میگن تقدیر. تقدیر یعنی به سختی خارج شدن ادرار، یعنی همون پروستات. ایمنی از دو تا بیماری مهم، بیماری علما، یکی پروستات و یکی هم بواسیر. سنجد مصرف آقایون علما، مصرف سنجد واجبه، مستحب نیست. ایمنی از بواسیر و تقدیر یعنی پروستات. این تقدیر با طای دستدار، قطره قطره اومدن ادرار، تقدیر یعنی عدم کنترلی. بلاخره عدم کنترلی، گاهی قبل از ادرار، گاهی بعد از ادرار. بعد از ادرار این میشه پروستات، چون کامل تخلیه نمیشه، پروستات بزرگ شده، اجازه خروج ادرار نمیده، یه مقدار باقی میمونه. وقتی پا میشه از جا میبیند چند قطرهی میاد، این یه جور پروستاتیه. و تقدیر گاهی ببینی نه، کنترل نداره، همینجوری ادرار قطره قطره میاد، عدم کنترلی ادرار. ولی تقدیر که بشه حتما فراست براده. تقدیر یعنی عدم خروج ادرار. جلو و خروج ادرار گرفتن و سخت آمدن ادرار و خارج شدن ادرار، تقدیر یعنی بالاخره به شکل کافی و وافی خارج نمیشه، جلو و خروجشو میگیره. بله. نه ببینید، مثلا یعنی همون پروستات دیگه، غده پروستات کارش همینه. غده پروستات کارش اینه که جلو خروج ادرار میگیره و راه خروج ادرار هم باز میکنه. هر وقت انسان میخواد، دلخواه انسان، هر وقت میخواد ادرار را خارج کنه، هر وقت میخواد حبس کنه. این کار غده پروستات. البته برای منی هم این اثر را داره. تنظیم کننده است، یک دریچه ایست و در قده ایست، تنظیم کننده است. این قده پروستات در مردان بخصوص. خیلی خوب، راجع به مثانه، حالا بعد انشاءالله بحثش خواهد آمد. می فرماید گاهی مثانه بزرگ میشه، کاملا تخلیه نمیشه، افتادگی مثانه بهش میگن. مثانه پایین تر از مجرای ادرار، وقتی پایین تر شد ادرار کاملا خارج نمیشه، یه مقدار باقی میمونه. انسان وقتی پا میشه ببینه ادرار خارج میشه، این یک راه. یه وقت غده پروستات بزرگ میشه و جلو و خروج ادرار میگیره، وقتی انسان میشینه ادرار خارج میشه ولی کاملا خارج نمیشه، یه مقدار پشت غده پروستات میمونه. پروستات کارش خوب نیست. وقتی انسان پا میشه بین پروستات باز شده، حرکت باعث میشه پروستات باز بشه، این چند قطره خارج میشه. گاهی خود عضلات مثانه، این عضلاتی که روی مثانه فشار میاره تا مثانه تخلیه بشه، اینا سست بشن، قدرت تخلیه ندارن. در این صورت ببینی انسان ادرار میکنه ولی کامل ادرار خارج نمیشه، مثانه اون کارهای لازم نداره. خب اینجا هم خودش یه جور عارضه است، عوارض مختلفی است، ولی تقدیر شاید شامل این دو ستای آخر بشه، یکی افتادگی مثانه، یکی هم شل شدن عضلات مثانه و دیگری هم پروستات. مهم این است که ادرار به شکل کافی وافی خارج نشه. شب ادراری نه، عدم کنترل در خواب فرق میکنه، شب ادراری میخوریم شب. این راجع به این بحث بعدی، درمان ایمنی بعدی و پیشگیری بعدی. خب بله، خرمای برنی، تمر البرنی، خرمای برنی. خب حالا این خرمای برنی برای بواسیر مفیده، در رساله ذهبیه اومده از امام رضا صلوات الله و سلام: من اراد ان یأمن من وجع السفل و سفل، کسی که مخواد ایمن بشه از درد قسمت پایین بدن، یعنی حالا مقعد یا بله آلت، من وجع السفل ولا یظهر بهی وجع البواسیر، مبتلا به بواسیر نشود، فلیأکل کل لیلتین، هر شب 7 مرتبه 7 دانه 7 تمرات برنی، 7 خرمه برنی، بله، به سمن البقر، براغر زرد گاوی، و یدهنو بین انثیهی به دهن زنبق خالص، ما بین دو بیزه براغن ایرسای خالص باید چرب کنه. پس 3 چیز، یکی خرما، یکی روغن زرد، یکی روغن ایرسا، اینا رو باید چرب کنه، ما بین دوتا بیزه بایستی چرب کنه. برای چی؟ پیشگیری از بیماری بواسیر. ولی خب این دارو داروی سختی است، داروی خوبی نیست، به خاطر اینکه برنی در خود عربستان کیلوی 500,000 تومانه، این تقریبا جزو محالاته، هم قیمت بالایی داره، هم تهیهش سخته، از کجا آدم خرمای برنی بیاره؟ خب روغن ارسا بله هم کمه، کمه ظاهرم بخاطر که میشه خرمای خوبی، خرمای مرغوب. حالا معلوم نیست، شاید خرمای ایران هم این اثر رو داره، باید امتحان بشه، باید دیده بشه که آیا برای پروستات، برای بواسیر مؤثر هست یا مؤثر نیست. زنبق هم ایرسا بیشتر منظور ریشه شه، خود زنبق یه جور گلیست، یه گلهای سفید خوشبو، گلهای ریز، خیلی عطر داره، بهش میگن ایرسا. ایرسا میگن، سوسن میگن، آسمانجونی میگن، سوسن آسمانی میگن. این گلهای ریز بیشتر در جاهای گرمسیر مثل خوزستان، عراق، عربستان، این اونجا رشد میکنه. مهم ریششه، درمان ریششه، چیز و درمانهای بسیار خوب و مؤثر در خیلی چیزها استفاده میشه. ریشه ایرسا، خوشبو، معطر، این باید مصرف بشه به عنوان درمان. حالا اینجا روغنشه، این باید ریشه ایرسا را، اگر کسی مخواد روغن درست کنه، این ریشه ایرسا را تمیز کنن، بشورن، آسیاب کنن، بهش آب اضافه کنن، بذارن یک شبانه روز، بعد آب که اضافه کردن یا روغن روش میریزن، روغن زیتون یا روغن بادام، روغن زیتون بیشتر، و روی آتش قرار بدن تا آبش کار بره و روغن بمونه. در این صورت تبدیل میشه به روغن ایرسا. این روغن ایرسا فواید متعددی داره، یکی از فوایدش همینه، پیشگیری از ابتلا به بواسیر است. ما بین، لابد منظور این است که ما بین بیضه ها و مقعد، این را به اون محل باید چرب کنه، اون منطقه را. روغن زرد، زرد گاوی چی؟ حالا تو فرقی نمی کنه چون مالیدنیه، ولی بیشتر روغن زیتون و روغن کنجد. بله؟ آب کامل تبخیر بشه. بله؟ حالا روش تهیش به این شکل در کتاب ها ذکر شده. ببین گل جلو آفتاب پشت شیشه، گل سرد تهیه میشه، روغن گل سرد تهیه میشه، ولی روغن های دیگر، روغن های برگ مثل روغن فرض کنید سوداب یا روغن مرزنجوش یا امثال این هاست، اینا گرم تهیه میشه با آتش. حالا این ریشه مثل مانند خود برگ با گرما تهیه میشه. درمان سوم و پیشگیری، هم پیشگیری هم ده به نظرم بیضه هاست، البته خود عبارت میشه بین بیضه ها، بعید به نظر میرسه بین دو تا بیضه آدم چرب کنه. نه، منظور از بین بیضه ها همون ما بین مقعد و بیضه است. و جمع احواض محلش اونجاست، ولی خب برای بواسیر ریشه ها بعید نیست همین شکلیه. خب درمان بعدی، این هم پیشگیری هم درمان سومی، سعد هست. سعد کوفی یا سعد به طور کلی، چی کوفی چی هندی چی یمانی، ما سه تا سعد داریم، سه نوع سعد داریم، مشهورش و معروف سعد کوفی. سعد کوفی ریشه گیاهیست، سیاه رنگ است، شبیه به تربچه ولی سیاهه. البته در اولش وقتی کنده میشه، وقتی میکنن تازه و ترده، خوشمزه هم است، بچه ها میخورن مصرف میکنن. سعد در عراق زیاده، در شاید خوزستان هم زیاد باشه، اینجا هم هست، هست، همیشه هست، سعد همیشه هست. ساقه هایی داره شبیه به ساقه های تره است، ولی یک کم زبرتر و کلفتر است، عینه ساقه های تره است، ولی ریشهش عرض کردم شبیه تربچه، حالا به اندازه یک زیتون یا بزرگتر است. سیاه البته خوب و بد داره، کهنه و نو داره. خوبش این است که سیاه باشه، تیره باشه و سفت باشه، به داخلی سفید و خوشبو و بله سفت باشه، به راحتی آسیاب نمیشه. این خوبشه، پرمایه. بله، تو پر اگر اینجوری بود این سعد خوب، ولی این سعدهای کهنه یا سعدهایی که کیفیت نداره پوک بشه، یا پوک و داخلش خیلی سفت و محکم نیست، ترد است. بله، باید آسیاب بشه. مصرف سعد چیز داروی خوبیست، فواید زیادی داره. قبلا هم در قدیم به عنوان سعداشون خیلی خوب بود، به عطردار دا بود و معطر، به عنوان عطر هم استفاده می شد در روایت جابر، در روایت اربعین. آره حتما خوندید و شنیدید، آره یا خودتون هم می خونید. این فرماید که فتعطر به سعدین، خود را عطراگین کرد وقتی می خواست به زیارت امام حسین بیاد، خود را معطر کرد با سعد. سعد به عنوان عطر هم مطرح هست. سعد خیلی درمان خوبیست، هم برای لثه و دهان و دندان، هم برای بواسیر و مقعد. روایات تأکید دارن روی این مسئله. این مسئله نباید خیلی بله شل گرفت و نادیده گرفت. ما متاسفانه این مسائل نادیده گرفتیم که این بیماری ها امروز شایع شده. سعد میگه هم دهان را با سود بشورید، لثه ها را محکم میکنه، دندان ها را محکم میکنه، فواید متعددی داره، دهان را خوشبو میکنه، هم مقعد و محل استنجا با سود بشورید که تا مبتلا به بواسیر نشید. تأکید روی این مسئله است. کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید که من استنجا بسود، کسی که موضع را با سود بشورد، تمییز کند بعد الغائط، بعد از تخلی و خروج مدفوع، بله بعد الغائط و غسل بهی فمهو، و دهانش رو با سود بشورد بعد طعام، بعد از قضا، لم تصبه علتون فی فمه، مبتلا به هیچ دردی و بیماری در دهان نمی شود، دندانها خراب نمی شود، لسه خراب نمی شه، داخل دهان آسیب و بیمار نمی شه. چقدر خاصیت داره. نمیشه به عنوان خمیر دندان هم میشه استفاده کرد. و مقعد، کسی که مقعده، بله ساده، یک این سعد کوفی بود، سعدی هست به نام سعد هندی، اون بیشتر برای حافظه و اینا مفید، در داروی حافظه است. سعد کوفی هم همین خاصیت داره، حافظه را تقویت میکنه، مغز را تقویت میکنه. سعد هندی به شکل ساقه است، به شکل تروب و دایری شکل نیست، به شکل یه ساقه است. ریشه هم هست، سیاه رنگ هم هست، همون عطر هم داره، منتها کشیده است، به شکل یه ساقه، به شکل تروب یا زیتون نیست، دایری شکل نیست، گرد نیست، بلکه به شکل یه ساقه است. اون سعد هندی تندتر هم هست، بیشتر میگزه در زبانو، بیشتر میگزه. سعد یمانی شبیه به سعد کوفی منتها درشت، تقریبا هر سعد یمانی 3-4 برابر سعد کوفی، تیره تر و سفتر و محکمتر است سعد یمانی. خب خیلی فواید داره. بنده عقیده این است که هیچ خونه ای نباید از سعد خالی باشه. این همه فواید. دندان اگر لق بشه، یک کم سعد روی لثه بمالم، فورا ثابت میشه. من خودم اینا تجربه کردم، به هزاران نفرم دادیم و اثرش دیدن، فورا دندان را ثابت بکنه، هرچی هم لق شده باشه فورا ثابت بکنه، برای دندان ها مفیده. سعد تو بازار پره، کیلویی 10,000 تومان. سعد کوفی برای مسئله بواسیر و مسئله دهان و دندان بهتره، ولی سعد هندی برای مغز خوبه، بهتره. سعد یمانی هم موارد مصرف خاص خودش هم داره، خواهیم خوندش. هم کدوم فکر نکنم، او خود مشکل داره، خودش مشکل داره. بمالن. خب وقتا باشم، اونم داره، نه داره سعده داره، اون داره خودمون داره. نه اینا به عنوان شستن، من اعتقادم اینه، مثل تاید حسابش کنین، فرض کنین همون گرد سعد آسیب شده شه روی دست قرار بدید و موضع را باش بشورید. از این روایت هم حالا با آب، یعنی باید خیس باشه، چون باید اول باید بشورن، تمیز بشه، بعد باشور بساید شسته بشه، خیس هست اینجوری شسته میشه. خب از این روایت یک کلمه یک معنای بال، بله بنده به نظرم یک دو بار فقط. و اما راجع به از این روایت یه معنای استفاده میشه، و اون این است که به خلاف متعارف بین مردم، حالا شاید مردم کل دنیا، باز مسلمان ها از کافرها بهترن، کافرها از دستمال کاغذی استفاده میکنن، باز مسلمان از آب استفاده میکنه، ولی دین ما این نیست. دین ما میگه این آب کافی نیست، شوینده بخواد. ما دست و دهانی که قضای تر و تمیز و زعفران و عطر رو مصرف میکنیم، میریم سریع دست دهان را میشوریم. ولی مقعدی که کثیف‌ترین محل بدن هست اکتفا میکنیم به آب. برای دست دهان از صابون استفاده میکنیم، از شوینده استفاده میکنیم، ولی برای اون محل از شوینده استفاده نمی، از آب خالی استفاده میکنیم. ولی پیامبر امامان فرماید نه، باید با شوینده، سوال یه شوینده است، باید با شوینده باید شسته بشه. دین ما دین تمیز پاکیست، پاکتر از حالا خواهی مسیحیان که از دستمال کاغذی استفاده میکنن، کثیفن. یهودی هم همینجور، حالا مسلمان ها فقط با آب. ولی دین ما این نیست، میفرماید شوینده هم میخواد، شوینده هم لازمه. حالا بهترین شوینده همین سود است، ولی اگر کسی سود نداره یا حال سود نداره میتونه از صابون استفاده کنه. چرا این کار نکنن؟ رعایت تمیزی و جلوه شاید مثل بیماری بواسیر میگیره. وقت تمام شد، این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.